ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسألة جواز رجوع جاهل بعالم یا رجوع غیر متخصص به اهل خبره اون امری که مورد مراجعه هست، آیا آخوند از این تعبیر میکنه هذا امر فطری جبلی؟ یه امری است که مطابق با فطرت بشریت از اول بوده. بنابراین این امر امری است که قطعاً از طرف شارع مقدس هم امضا شده. بنابراین نیاز به برهان نداره. بعد از اینکه ما میدانیم این یک امر فطری و طبیعی است که در همه جوامع بشریت و در همه اکبار و اطوار ثابت بوده و شارعان قطعا او را رد نکرده، بنابراین همین مقدار کافیه. اما در این حال به تعداد زیادی از روایات هم که به قول مرحوم استاد بلغ حد تواتر تمسک شده، این روایات را می شود به سه طایفه تقسیم کرد. طایفه اول روایاتی است که ائمه دین علیهم السلام عند سؤال از اینکه چه کنیم وقتی دسترس به شما نداریم به چه کس مراجعه کنیم، امام علیه السلام افراد خاصی را معین می کردند و گاهی در این افراد خاص اشاره به یک ضابطه می کردند. مثلا در مورد سؤال از امری امام علیه السلام فرمود الامری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی و ادیان فاسمع لهما و اطعهما. این دو بزرگوار امری و فرزند او هر دو ثقه اند و پیش ما مورد اعتمادند، بنابراین هرچه که گفتند اطاعت کن، یعنی در احکام دین از ثقه‌ای همانند امری که مرد باسواد و سالها در خدمت ائمه تطهار بوده از او اطاعت کن و اون چرا که از احکام دین خواستی بیاموز. این علاوه بر این که به دو فرد خاص اشاره کرده تعیین فرموده، اما کنار او ضابطه ای هم آورده ثقتان. این دو نفر ثقه اند، یعنی مورد وثوق و اعتماد ما هستند، از اون جا که هم عادلند و هم دو نفر اهل فضل و اهل تعلم در محضر امام علیه السلام بودند. پس علاوه بر رجوع به فرد، علاوه بر او استفاده یک قاعده کلی هم میشه و آن اینه که کسی که ثقه است و در محضر امام سالیان دراز بوده و تعلم کرده میشود به او رجوع کرد و از او دین و احکام دین را آموخت. به همچنین ارجاعاتی که ائمه به یونس ابن عبدالرحمن یا یونس آل یقطین و یا به زراره و یا به محمد ابن مسلم و یا به دیگران کرده اند که این ارجاعات کثیره و در روایات ما مخصوصا در رجال کشی به اینها اشاره زیاد شده. مرحوم استاد می فرمود باز اظهر از همه اینها همان روایت از کنم که یعقوب اسحاق به یعقوب که وقتی به ولی عصر نامه می نویسه که در حوادث واقعه چه کنی و آنچه که پس از این پیش آمد می کنه به که رجوع کنی. فرمود اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. مراجعه کنی به افرادی که راویان حدیث ما هستند چون که اینها حجت من بر شما هستند همچنان که من حجت الله از طرف خدا حجت بر همه خلائقم. خب در اینجا میبینیم امام باز ارجاع داده به یک مفهوم کلی و آن راویان حدیثند. مقصود از راویان حدیث هم پر واضحه که مقصود روایت های به الفاظ نیست بلکه مقصود از راویان حدیث به ما این که اینها علما اند و دارای قدرت فقه و تفقه اند. منتها این که تعبیر کرده دقت کنید تعبیر کرده به راوی حدیث این برای اینکه اشاره کنه به رد سنی ها که سنی ها چون در فتوای خودشون تکیه بر قیاسات و استحسانات و به قول خودشون مصالح مرسله و عقل ناقص خودشون می کنن امام می خواد بفرماید اینها مدار نیستند بلکه به اونهایی که از ما دین آموختند و راوی حدیث ما هستند. بنابراین این طایفه اولاست. نگو که این حدیث امام زمان سلام الله علیه دلالت بر رجوع به راوی حدیث داره بلکه مقصود در این جمله معلومه خیلی راویای حدیث هستن که آدم های بی سوادی هن. در روایت که جز نقل چیزی در اون نیست. مقصود از روات حدیث که بعد هم میگه حجتی علیکم اینها حجت منن بر شما مردم. یه راوی که لفظ را حس کرده و بیان میکنه که حجت قبل ولی عصر نیست. بنابراین این حدیث نیست به ما یک ضابطه ای نشون میده و آن ضابطه آن است که آنانی که مبادی علمشون در دین از ائمه هدات معصومینه به اینها مراجعه کنید و دین را از اینها بیاموزید. این روایات را مرحوم صاحب وسائل در مثلا کتاب القضا باب 11 ابواب صفات القاضی آورده و مرحوم آیت الله بروجردی هم در کتاب شریف جامع الاحادیث باب حجیت قول الثقات که در جلد اول است مفصولا این روایات را ذکر کردند. بله بله خب عرض میکنم حضورتون که طبعا یک مطلبی ممکنه اینجا به فرمایش ایشون پیش بیاد و این است که ما به مشتهد که مراجعه کنیم به ما این که مستنبط از روایت رجوع میکنیم بگیم بله این جهت بحثی درش نیست در این حدیث اخیر که مسئله اینه، ولیکن ما عرض ما اینجاست که آیا این روایت حدیث فقط الفاظ حدیث را برای مردم بیان می کردن یا قطعا در مقام رجوع کردن به یک نفر در یک مسئله اگر استنباطی است یا اونها که توجه به معارضات داشتن در اخبار خود اونها سوال میکردن از ائمه که آقا اخبار متعارض از شما رسیده کدام را اخذ کنیم یا امثال این موارد، خب مسلماً اینطور نبوده که ما بگیم این لفظ امام یا مفهوم اون لفظ را برای مردم بیان میکردن. حتما در این اعمال سلیقه ها و اعمال استنباطات هم بوده. حالا آمدیم به فرمایش ایشون در اون احکامی که بر اساس استلزامات عقلیه فقها امازه کردن، مثل بحث اجتماع امر و نهی یا مسئله وجوب مقدمه و امثال اینها، فرضاً اونها رو شامل نشه، بسیار خوب، ولی این مقدار را دلالت داره برای اینکه به مجتهدینی که منبع استنباطشون روایات اهل بیت می شود رجوع کرد و بلکه باید رجوع کرد. این طایفه اولا که مستند و مدرکش هم به اهل رساندن. اون شیوه های اون اختلاف شیوه های اختلاف شیوه های در استنباط از روایاته، اونش دیگه مسئله نیست. شما بر میگیریم اخباری این هم بیشاره ها مثل ما هم فرق نمی کنه، هم مشتهد هم دیگه. نه ما با این روایت نمی خواهیم استنباط کنیم، اینجا در مقابل رد اخباری نیستیم، بلکه ما با اخباری مشترکیم در این روایات که بالاخره باید به کسانی که اهل خبرن و آشنای به روایاتن مراجعه کرد. مگه حال فقها اخباری مگه نبودن، کم بودن، فراوان بودن که حساب. خب اونا یه چیزه دیگری هم میگن بله که شما اگر خواسته باشید مسائل را بر اساس رأی و اجتهاداتی که عام گفتن استخراج کنید، اونا را قبول ندنید. خب میگیم بساخ ما اونا را قبول نداشته باشیم. فعلا ما بحث ما در اصل تقلید و جواز رجوع به اهل خبره است. این خصوصیات رو فعلا بذاریم کنار. خب این یک طایفه بوده. آفرین. استفاده کنه. بله. واقع شده. این همونه. چون معلومه اینن در حقیقت رجوع به اینهاست، برای اینکهشون اینها باز علیکم علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، چون باز روات حدیث در حقیقت مسائل نو ظهور را هم که انشاءالله حالا از فردا اونا هستن رجوع کنید برای مسائل مستحدثه، خب اینا هم باز بالاخره فقها ابا از همون ادله روایات استخراج و استنباط میکنن. احسن عرض میکنم حضورتون که حال این روایت حوادث واقعا هم حدیث نهم از همین باب یازدهم از ابواب صفات قاضی مرحوم صاحب سائل آورده. آمد این طایفه دوم، طایفه دوم طایفه است که امر کرده امام علیه السلام به افتا که فتوا بدید شما. این روایت را مرحوم نجاشی به مناسبت در شرح حال عوان ابن تغلب ذکر کرده با سند معتبر و صحیح که حضرت به عوان فرمود یا عوان اجلس فی المسجد و افت الناس فانی احب ان یرا فی اصحاب ابی مثله، بنشین در مسجد پیغمبر و فتوا بده، من دوست دارم که در بین شیعان ما مثل تویی بنشینم. خب این فتوا بده که کسی قبول نکنه برای چی به درد بخوره؟ پس فتوا برای چی بده؟ این که میگی بشین فتوا بده برای اینکه فتوای تو مورد قبول مردم قرار بگیره، ولی اگر بنا نبود که ایشون حرفش ارزشمند باشه و مورد تصدیق عامه شیعه نباشه که امام او را امر نمی کرد که اجلس و افت الناس، فتوا بده، نگفت اجلس و اون قول روایتنا، بلکه فرمود اجلس و افت الناس. فتوا دادن یعنی استخراج حکم از روایات کردنه. یا در روایت دیگری که این روایت هم عرض کنم که باز باب یازدهم حدیث 36 است که صاحب وسائل نقل کرده که امام علیه السلام فرمود به این که به عرض کنم معاذ بن مسلم نحوی فرمود بلغنی انک تقعد فی الجامع و تفت الناس، به من رسیده که تو در مسجد میشینی و فتوا به مردم نقل میکنی، فتوا میدی. قال نعم و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، بخواستم از شما هم سوال کنم قبل از اینکه برم به محل معل کنم که آیا اجازه هست که من بنشینم و فتوا کنم که فتوا بدم یا نه. امام فرمود که چطوری انجام میدی؟ گفتش که بله، اگر من بفهمم که از شیعیان شماست بر طبق نظر شما بیان میکنم، اگر دیدم از عامه هست بر طبق نظر اونها حکم را بیان میکنم، اگرم نفهمیدم شیعه هست یا سنی میگم امام صادق نظرش اینه و ابی حنیفه مثلا نظرش اونه. فرمود اصنع کذا فانی کذا اصنع، خوب کاری میکنه، همینطور انجام بده، منم همین کاری میکنم. خب اینها باز روایاتیست که دال بر جواز افتا و فتوا دادنه و پر واضح فتوا در مقام استفتاست و در مقام عمل کردنه. اما طایفه سوم، طایفه سوم روایاتی است که بلغ حد تواتر، حالا یا اقلا تواتر معنوی و یا لااقل تواتر اجمالی است، و آن روایاتی است که فرمود من افتا بغیر علم فهو فی النار، به این مضمون البته که کسی که بدون علم و بدون مستندات صحیح شرعی فتوا بده در قیامت او اهل آتشه. این روایات بسیار زیاده و اخباریین ما هم رضوان الله علیهم در مقام طعنه بر اصولیین به این روایات زیاد اشاره کرده اند و ما معلوم میشه که تمام این روایات را اگر کسی به دقت نظر کنه از زمان پیامبر اکرم این روایات بوده، در کتب نهج البلاغه هم به این مضمون دیده میشه و در عصر امام صادق و باقر فراوان این روایات وارد شده. تمام اینها اشاره است به فتواهای سنی ها که بر اساس رأی و اجتهاد مستند به قیاس و یا به مصالح مرسله و امثال ذالک که امام میخواد بگوید فتوا دادن اشکال نداره و مانعی نداره، اما اگر بدون علم که فرمود قل الحسن شرقا او قربا فانه لا یجد العلم الا هاهنا، بهش بگو هر جهنمی خود برید، برید علم دین در این خانه است، در خاندان ماست. که امام باقر به سفیان ثوری گفت، وقتی سفیان گفت که من همه مجالس نشستم اما این عظمتی که در خدمت شماست جای دیگه ندیدم، فرمود که نشنی که خدای قرآن میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اون بیوت بیوت ماست که به عنوان وحی الهیه. خب حالا این روایات که شدیداً نهی کرده از فتوای به غیر علم، معناش اینه که اگر فتوا بر اساس علوم اهل بیت و مستندات خاندان پیغمبر باشه، این دیگه اهل نار نیست بلکه صحیح هست و جایزه. بنابراین این حالا برای از کنم بعد از اون سیره، این روایات هم همه شواهدن برای اینکه این سیره اغلایی ممضات عن قبل شارعه. پس در جواز تقلید از مجتهدی که جامع الشرائط است جای تردید و تشکیک نیست. جهت دیگر از جهات بحث اجتهاد و تقلید اینی که ما هو شرائط المفتی، خب مفتی که بهش رجوع کنیم و به فتوای او عمل کنیم شرطش چیست؟ شرطش آیا این است که مفتی اعلم از دیگران باشه یا به هر مجتهدی که چنون که در این روایات فرمود روات حدیث باشند و عالم به دستورات دین باشند می شود رجوع کرد؟ طبعا مشهور بین فقها ما آن است که فقط باید تقلید اعلم کرد اگر در یک جایی جمعیتی هستند از فقها، باید رجوع به اعلم کرد. مرحوم سید هم در مسئله هفدهم از مسائل فصل فی التقلید و الاجتهاد ذکر میکنه و تفسیر میکنه اعلم را. ما در اینجا در این جهت بحث در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این که مل مراد بالاعلم، و مقام دوم این که به چه دلیل باید رجوع به اعلم کرد، آیا می شود به غیر اعلم هم رجوع کرد ام لا. اما مقام اول تفسیر اعلم چیه؟ ما می توانیم به آسانی با رجوع به اشباح و نظائر علم فقه اعلم را تشخیص بدیم. مثلا میگیم اعلم در طب یعنی چه عالم در طب؟ مقصودمون از عالم در طب این نیست که کسی که زیاد کتاب‌های طبی را مطالعه کرده، کسی که به قواعد طبی خیلی احاطه داره، بلکه مقصود اونا از عالم در طب کسی است که بتوانه تشخیص بیماری را بهتر بده و پس از تشخیص دستور مداوا به مرضی که تشخیص داده بده. ببینید آیان، خیلی از اوقات دیدید بعضی از این آیان منبری ها را، بعد از این منبری ها به قول معروف علم در سینشون جلجل میکنه، فراوان مطالعه کردن و حرف کردن که اطلاعات دارن، اما وقتی میخوان این مجلسی را بشر کنند و موافق مقتضای مجلس صحبت کنند بلد نیستن. یه مرتبه یادم نمیره در شارید ما یه کسی آمده بود برای اینکه منبر برن، طلبها جمع شده بودن گفتن آقا منبر برید، ایشون در جلسه رفت و عنوان کرد که ایها الناس خمس بدید، زکات بدید، خمس خدا. بابا این مجلس طلبها که خمس بگیرن خمس بده نیستن که. حالا مسئله اینه که در هر فنی یاد داشتن مسائل به درد نمیخوره، مهم تطبیق کبریات بر صغریات. یک طبیبی 10 سال 20 سال همه درس خونده اما نمیتوانه اون مدالبی که یاد گرفته بر بیماران منطبق بکنه و تطبیق بده، این طبیب ماهر نیست. این درسته که علم طب و مسائل طب را کاملا فرا گرفته، اما این شرط یک طبیب ماهر نیست. یک طبیب ماهر کسی است که بتوانه اون چه آموخته است از کبریات و قواعد طبی بر موردهای خارجی تطبیق بده و بر اساس تطبیق تشخیص بیماری و راه علاج را بده. مثلا فرض کنید که ما در علم طب میخوانیم حسبه چیه، فرق بین حسبه و مثلا فرض کنیم فرض کنیم که سینه پهلو چیه، اینا هر تعاوره، هر دو هم بعض را به هم میزنه، مزاج را فاسد میکنه. خیلی خوب، این آقا خونده حسبه چه بیماریه، چه نور میکروبیه، چه آثاری داره، و در همین طور عرض کنم حضورتون که فرق بین او با سینه پهلو را هم خونده بلده، اما وقتی میاد سر مریض نمیتونه تطبیق بده که آیا این بیمار مبتلا به حسبه است یا بیمار مبتلا به تب مالاریاست یا بیمار مبتلاست به تب مثلا سینه پهلو. این بگیم طبیب ماهر نیست، گرچه اینکه سالهای سال قواعد علم طب را و مسائل طبی را خونده باشه. پس ببینید شرط یک طبیب ماهر آن است که بتوانه کبریاتی که فرا گرفته بر صغریات خارجی و مصادیق خارجی تطبیق بده. اینجاست که میگیم این طبیب طبیب ماهر و استادیه. در فقه هم همینطوره، یک کسی خیلی احاطه بر اخبار داره، خدا رحمتش کنه، در همین مشهد یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، ایشون امام مجلسی که شاید میتونست در یک مجلس 100 حدیث بخونه، اما در مقام استنباط صفر بود. احاطه حافظ قرآن باشه، اصلا حافظ تمام وسائل شیعه باشه، اینکه کسی احاطه بر آیات یا بر روایات داشته باشه یا حتی قواعد علم و اصول را خوب فرا گرفته باشه، این در مقام تطبیق قاعده بر مورد خاص و بر مسائلی که در مبتلا به هست قدرت تطبیق نداشته باشه، این اصلا معلوم نیست مجتهد باشه تا چه رسه به این که اعلم باشه. پس همونطور که طبیب اعلم کسی است که قواعد کلی طب را بتواند تطبیق بر موارد خاصه بده، میگیم اعلم در علم فقه هم کسی است که قواعدی که در علم طب و در علم اصول و از روایات و غیر ذالک استخراج کرده، بتوان این قواعد را بر سقریات و موارد خارجی تطبیق بده. مثل اون چی که الان در درس اصلا زکات میخوندیم، بسیار خوب، ما قاعده ید خوندیم، قاعده استصحاب را هم در اصول بررسی کردیم، ولی این قاعده را در جایی که کسی مرده و مالی ازش مونده که در حد نصابه و شک داریم آیا زکات داده یا نه، چگونه این قاعده ید و قاعده استصحاب را بر این مورد تطبیق بدیم؟ پس مجتهد اعلم کسی است که بعد از احاطه بر اخبار و روایات و مستندات و قواعد قدرت بر تطبیق دادن قواعد بر موارد و مسائل جزئی که در رساله هاست داشته باشه. هر کس اقدر بر استنباط و تطبیق باشه او می شود اعلم. بله، برای اینکه حالا خاطری هم باید، یکدر یک کتابی دیدم که بین دو نفر، مرحوم عابد محمد تقی شیرازی رضوان الله تعالی و یکی از معاصرین ایشون، مسئله این بود که کلام اعلمه. گفت پدر من مرا فرستاد خدمت آقای آمیزا منطقی، گفت اگر شما اعلمید که خب بنابراین ما به شما ارجاع بدیم، اگر من اعلمم شما به من ارجاع بده. آمد خدمت آقای آمیزا منطقی، گفتم گفت هرچه آقا بفرماین. نمرده برگشتم به پدرم گفتم ایشون اینطوری گفتن. خب برو به آقا بگو اگر مدار در استنباط قواعد عقلیه باشه من اعلمم، اگر مسائل عرفیه باشه شما اعلمی. باز آمدم خدمت میزدا عرض کردم، گفت بازم هرچه نظر آقاست. حرف بالاخره به این آخر نتیجه رسیدیم که نه، کسی که قدرت استنباط بر اساس فهم عرفی داشته باشه او اعلمه. دیشب نگاه میکردم دیدم مرحوم آقای آشق‌حسین هلی رضوان الله علیه سر درس چیزی گفته که آقای تهرانی هم اون را نوشته، نوشته که مرحوم میرزای ناینی سر درس فرمود به این که طلبه ها اینقدر مغرور نشید، یا آقای پیش ما یک اکاسه در این مشهد میخوند هفته یه روز که روز زور پیدا میکرد، شخصیتی حالا برای افتیده در تهران شنیدن در اونجا ادعا کرده که من مجتهدم مدت ها درس، ای بابا به همین زودی هفته یه دفعه در دست مکاسب حاضر شدم مشهد شد. ایشان آقای آشق‌حسین هلی نوشته که مرحوم میرزا استاد ما در سر دست میفرمود طلبه ها، میرزا معلوم ملا علی کنی که از شاگردان برازنده صاحب جواهر بود وقتی مهاجرت کرد به تهران، در معروفه که در یک جلسه قضاوتی حاضر شد و یک اشتباه قاضی را تذکر داد و قاضی متنبه شد و آمدن که شما بیا پسا قاضی القضات تهران بشو. گفت من شک دارم که مجتهدم یا نه، قضاوت منصبی است که مختص به مجتهدینه. هرچی گفتن آقا تو این همه مدت دست صاحب جواهر بودی، در محضر بزرگان بودی، فلان بودی، بالاخره علمای تهران و اطراف جمع شدن، 50 نفر شهادت دادن که آی ملا علی کنی تو مسلمن مجتهدی. دیگه بعد از شهادت اونها قبول قضاوت کرد. خب انقدر زود عجله نکنید در این که ادعای اجتهاد کنید مثل مجتهدین عصر ما. صلی